کنیم در آینده نزدیک متفاوت خواهد.
آقای جعفر نژاد عزیز، محمد نژاد عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، همینطور روز خوبی رو آرزو
میکنم.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
کشوری که تنها 2 تریلیون دلار مراودات اقتصادی با جهان غرب دارد، بیش از هر چیز نیازمند کریدورهای مختلف آبی، دریایی، هوایی است برای انتقال کالا. آیا میتوان رابطه چین و تاجیکستان را در این چارچوب مورد بررسی قرار داد؟
چین و تاجیکستان گام‌های جدید در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری. چین در جریان دیدار وزیر خارجه این کشور از دوشنبه اعلام کرد که مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری با تاجیکستان را بسط و گسترش خواهد و از حمایت این کشور نسبت به منافع ملی پکن به ویژه در خصوص جزیره تایوان قدردانی کرد.
到了今年1月，阿根廷已经和中国扩大了货币互换协议，额外激活了350亿元人民币可支配额度。
وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان اظهار داشت پکن با همه طرفها همکاری خواهد کرد تا بر اجماع بین المللی سیاست اصل چین واحد پایبند بماند و به طور مشترک از دستاوردهای به سختی به دست آمده پیروزی در جنگ جهانی دوم حفاظت کنند.
同比增长58.7%。1300亿元人民币的互换额度，额外激活350亿，已经是1650亿元人民币了。哪怕按照当前的汇率折算，也有233亿美元。
وزیر خارجه چین با اشاره به اینکه تاریخ به عقب بر نمی‌گردد، خاطر نشان کرد چین هرگز اجازه نخواهد داد نیروهای راستگرای ژاپن تاریخ را به عقب برگرداند و نه به هیچ نیروی خارجی اجازه دخالت در منطقه چین تایوان را می‌دهد و نه اجازه می‌دهد نظامیگری توکیو دوباره احیا شود.
چین با دارا بودن بزرگترین ذخایر ارزی جهان بعد از ایالات متحده و یکی از بزرگترین صادرکنندگان، اینک به دنبال یافتن راه‌های جدید برای انتقال کالا از شرق عالم به غرب عالم است. در حال حاضر بیش از 10 کریدور در جهان فعال است که عملاً به نظر می‌رسد با توجه به یک کمربند یک جاده که در قالب طرح دکترین آقای شی جی پینگ مورد بررسی قرار گرفته، نیازمند راه‌های جدید از طریق تاجیکستان است. آیا مذاکرات چین و دوشنبه می‌تواند در این راستا برای ما راه حل‌های جدید را ارائه دهد؟ بعد از شکست طرح آیمک که به ابتکار آمریکا و هند در دهلی نو در سال 2023 انجام شد و با جنگ 7 اکتبر عملاً دفن شد، به نفع صحنه‌های سیاسی چین تمام شد. چگونگی مقایسه بندر گواتر در پاکستان و چگونگی سرمایه‌گذاری هند در چابهار از یک سو و چگونگی استفاده چینی‌ها از بنادر آزاد برای انتقال کالا از سوی دیگر، همه می‌تواند صحنه ترازو را به نفع پکن و مقامات چینی برگرداند. اگر بپذیریم که چینی‌ها در این زمینه به دلیل دارا بودن قدرت اقتصادی برتر و داشتن تسلط در بسیاری از کشورهای جهان می‌توانند حرف اول را بزنند، تقریباً می‌توان نتیجه گرفت که علت عقب‌نشینی ایالات متحده در قبال چین و چگونگی توافق با چینی ها بر سر مسائل صادرات و واردات در این چارچوب مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جنگ، خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در معادلات اقتصادی شرق، پاکستان را در چارچوب نیازهای امنیتی و نظامی چین تعریف می‌کنند و افغانستان را در چارچوب پیمانهای نظامی افغانستان. آیا توافق جدید افغانستان و هند برای گسترش همکاری‌ها را می‌توان در این راستا مورد تفسیر قرار داد؟ آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام، عرض ادب دارم جناب ساجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و روز خوبی رو برای همه آرزو می کنم.
ممنونم آقای گودرزی. این توافق شامل چه اجزایی میشه؟
خب ببینید، کشور افغانستان یک کشور محصوری هست و یکی از شاهراهای اساسی اون در حقیقت برمیگرده به بندر چابهار که از سال 1194 هندی ها قرار بود که حدود 85 میلیون دلار برای نصب تجهیزات و راه اندازی این بندر هزینه کنن. خب به هر حال فشارهای مداوم و مکرر آمریکا برای جلوگیری از توسعه این بندر تا حدودی کارساز بود و پس از پایان قرارداد 10 سال گذشته حالا یک قرارداد جدیدی منعقد شده و به نوعی میشه گفت که هندی ها در قرارداد جدید حدود 120 میلیون دلار هزینه میکنن. از طرفی هم ایران حدود 1.3 میلیارد دلار در این بندر برای افزایش حجم و ظرفیت بارگیری و تخلیه این بندر و زیرساختهای لازم برای توسعه این بندر هزینه کرده و الان حدودا حجم این بندر به حدود 8.5 میلیون تن رسیده و ولی خب متاسفانه بیش از نیمی از اون استفاده نمیشه و افغانستان به شدت این بندر نیاز داره. همونطور که میدونید افغانستان یک کشوریه با حدود 36 میلیون جمعیت و 652860 کیلومتر مربع وسعت و حدودا 41مین کشور پهناور جهانه، ولی از نظر تجاری متاسفانه یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان محسوب میشه و حجم تجارت اونها در سال 2024 به حدود 12 میلیارد دلار رسیده و این رقم رقم بسیار ناچیزی هست. از طرفی هم خب ما شاهد هستیم که از فاصله سال 2023 تا 2024 حدودا 12% از ارزش پول ملیشون از دست رفته و الان هر افغانی حدود هر دلار 74.8 افغانی هست و حالا طالبان تصمیم گرفتن حدود 100 میلیون دلار برای تقویت پول ملیشون هزینه بکنن و از طرفی هم خب هندی ها یک کشوری هستن که در تجارت خارجی موفقیت خیلی خوبی رو در این نواخر به دست آوردن و تونستن ژاپن رو کنار بزنن و به چهارمین کشور بزرگ دنیا از نظر حجم تولید ناخالص داخلی دست پیدا بکنن. هندی ها الان حدوداً 4.19 تریلیون دلار حجم اقتصادشون هست و تلاش میکنن که یک سری روابط رو با کشورهای دیگه توسعه بدن، از جمله موضوع مهم افغانستان. اونها با افغانستان حدود 500 میلیون دلار تبادلات داشتن در سال گذشته و حالا وزیر بازرگانی افغانستان که یک سفری که به هندوستان داشته تلاش کرده که این 500 میلیون دلار رو برسونه به رقم حدود 1 میلیارد دلار.
آقای دکتر جانم، پس حالا ما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر به خاطر افغانستان هم شده، هندی ها از چابهار فرار نمی کنن مثل دفعه گذشته؟
ببینید، چابهار یک پایگاه ارزشمند هم برای ایران، هم برای هندوستان و هم برای افغانستانه. برای ایران، ایران داره تلاش میکنه که یک کوریدور جنوب به شمال رو از دریای آزاد به سمت کشورهای آسیای میانه
و یک شعبه
بده. بله،
یک شعبه هم بتونه به افغانستان بره.
جانم،
یک شعبه هم به افغانستان بره.
قطعا همینطوره. و از طرفی هم افغانستان تلاش میکنه که حالا به هر حال اون حمل و نقل هوایی رو دارن و بعدی خب همگران در میاد، مخصوصا برای نیروهای خشکی که اصلی ترین محصول صادراتی کشاورزی افغان ها محسوب میشه، اونا دارن از طریق هوایی دارن تلاش میکنن که این رو گسترش بدن. ولی در حقیقت میشه گفت هم برای ایران که حالا 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در این بندر هزینه کرده برای افزایش ظرفیتش، هم برای افغان ها که نزدیکترین بندری هست که میتونن باش تبادل داشته باشن، و از طرفی هم روابط افغانستان با پاکستان در این اواخر تیره شده و تجارتی که حدودا 16% از طریق پاکستان انجام میشد الان با اختلال کامل مواجه شده. و از طرفی هم چون هندیا با پاکستانیا یک مقداری به قولی کانتاکت دارن و از نظر سیاسی با مشکل مواجه شدن، افغانستان تلاش میکنه که از این وضعیت استفاده کنه در جهت افزایش حجم تجارت خودش.
آقای دکتر، آیا هندی ها با افغانستان مرز زمینی دارن؟
خیر، متاسفانه چین داره. چین در شرق افغانستان یک معبری داره، میتونن مبادله انجام میدن، ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه رشته کوههای هیمالیا در اون مناطق واقع شده، بسیار سخت گذر و بسیار دشوار هست احداث راه ها، ولی خب با هند متاسفانه هیچ ارتباط زمینی نداره و مجبورن از چابهار بتونن استفاده بکنن.
ببینید، در درون افغانستان اگر شما روی جدول و روی نقشه نگاه کنید، یک بزرگراهی به شرق به غرب چین میرسه به نام آخان. به دلیل مسائل امنیتی که چینی ها معتقدن اونجا داعش فعاله، هیچ وقت راه نیفتاد. یعنی افغانستان برای بردن این مراکز تروریستی اقدام نکردن. پس بزرگترین چالش افغانستان مسائل امنیتی است. آیا میتونن در زمین فائق بیان؟
خب متاسفانه جناب ساجدی، در سال 1236 که افغانستان از ایران جدا شد، متاسفانه این مردم نجیب و این مردم با ایمان هیچ وقت روز خوش نداشتن، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی. و یکی از اون هوشمندی هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد بعد از خروج آمریکایی ها و حالا روی کار آمدن طالبان، حمایت کردن این گروه غالب در افغانستان بود. چون به هر حال کشتار، قتل، جنایت به بدترین شکل ممکن انجام میشد و با اومدن طالبان حداقل در بعد امنیتی یه مقداری افزایش پیدا کرده. و از طرفی هم یه مقداری حالا با توجه به این که به هر حال پول ملیشون ما میبینیم که در یک سال گذشته تنها 12% افت داشته، این نشون میده که با وجود قطع کمک های آمریکایی ها و حالا تلاش های آمریکایی ها برای تخریب روابط افغانستان با سایر کشورها از جمله در بندر چابهار، میبینیم که اونها یه مقداری دارن اقتصادشون جون میگیره. و حالا ایران هم کمک های خیلی خوبی در این زمینه به افغان ها کرده، چه در بحث پذیرش آوارگان افغانی، چه در بحث احداث کوریدور برای افغان ها، چه در بحث احداث بعضی از صنایع در افغانستان. و حجم تجارت ایران و افغانستان در سال گذشته به حدود 4 میلیارد دلار رسید و ایران اصلی ترین شریک افغان ها هستش. و میشه گفت که به هر حال ایران تا جایی که تونسته به افغان ها کمک کرده و این روابط بسیار عمیق و زیادی هست.
هندی ها چه کالایی به افغانستان صادر میکنن؟
هندی ها بیشتر مواد شیمیایی، مواد دارویی، تجهیزات، به خصوص تجهیزات خودرویی. و از طرفی هم افغان ها دارن بیشتر میوه های خشک، داروهای گیاهی و برخی از مواد معدنی رو دارن به هندوستان صادر میکنن. و عرض کردم حدود 500 35 میلیون دلار بوده که رقم چندانی نیست برای تجارت 4 تریلیون دلاری هندوستان، ولی از اونجا برای هندی ها مهمه چون به هر حال رابطه افغان ها هم مثل هندی ها با پاکستان چندان مناسب نیست و هندی ها تلاش میکنن که در این کشور یه سری سرمایه گذاری ها انجام بدن و افغانستان یکی از ارزانترین و فراوانترین نیروی کار رو در دنیا داره و در اکثر کشورهای منطقه و دنیا ما میبینیم حضور کارگران افغانی به وفور دیده میشه و خیلی از کشورها دارن تلاش میکنن که از این سرمایه انسانی بتونن استفاده کنن و حدوداً از جمعیت 36 میلیونی افغانستان متاسفانه به خاطر جنگ های و ناامنی های گسترده و عدم سرمایه گذاری ها حدود 22 میلیون نفرشون به کمک های غذایی نیاز دارن.
خیلی ممنونم آقای گودرزی عزیز،
زنده باشید. خدا ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. خدا
چین به دلیل حجم بالای مسائل اقتصادی و صادرات و واردات که بزرگترین اقتصاد جهان بعد از ایالات متحده محسوب می شود، با داشتن روابط بسیار جدی تر با کشورهای همسایه، اینک در صدد بهبود مناسبات با تاجیکستان است. آیا مناسبات چین و تاجیکستان غالبا در زمینه یک کمربند یک راه است؟ جناب آقای محمودی عصر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم آقای دکتر. روابط چین و تاجیکستان عمدتاً حول چه مسائلی میگذره؟
خب این روابط از زمانی که به هر حال تاجیکستان بر تقریباً تحکم چین بر تایوان و پیوستگی چین واحد تاکید داشته، خب بیشتر فکر گرفته و شاید چین برای محصولات کشاورزی مرغوب به هر حال به عنوان یه بازار داره نگاه میکنه و منابعش رو از اونجا تامین میکنه. البته همه کشورها بازار خوبی هم برای چین هستن با توجه به حجم و تنوع و تولید محصولات مختلف، اما خب تو بحثای مربوط به به هر حال جاده ابریشم و فضای دیرینهی که از قبل حاکم بوده همکاری های بوده و ادامه داره، اما الان با توجه به مسائلی که درگیر هست چین در رقابت با آمریکا و اهمیت تایوان، کشوری که بتونه در تایید حاکمیت چین حرکت کنه، چین تمایل داره یه امتیازات و توجه خاص و سرمایه‌گذاری برای این کشور لحاظ کنه.
با توجه به اینکه بزرگترین دغدغه چینی ها انتقال کالاست، یعنی کوریدورها هست، آیا کوریدوری از تاجیکستان هم میگذره برای انتقال کالا؟
بله، به هر حال الان چین مسیرهای مختلفی رو داره ارزیابی میکنه و حتی مسیر دریایی، با اینکه به هر حال بسیار پرهزینه تره و مسیر طولانی تره و زمان بیشتری هم لحاظ میشه، باز هم در دستور کارش هست. اما این مسیرها هم میتونه جایگزین بشه، چرا که در به هر حال سابقه دیرینه‌ای که در این جهان هستی ما شاهد هستیم، گاهن همکاری های کشورهای مختلف تحت تاثیر رابطه با آمریکا قرار میگیره و یه جاهایی شاید چین لازم بدونه که به خاطر اینکه مسیرهایی که از پیش تعیین شده تحت تاثیر فشار آمریکا ممکنه در آینده دچار چالش بشه، بنابراین حتما دنبال مسیرهای جایگزین و کشورهای همجوار مسیرهای عادی هست. بنابراین این شاهراه برحال ارتباطی در آینده هم نه تنها این کشور بلکه بسیاری کشورها رو عنوان جایگزین مسیر ترانزیت یا همکاری حتما لحاظ می‌کنه.
آقای محمودی عصر، میدونی که تاجیکستان یکی از کشورهای پرآب جهانه، غیر از این امتیاز نکته دیگری دارد برای صادرات به چین؟
ببینید بله، به هر حال با توجه به بحران آبی که داریم و با توجه به این که تولید انرژی پاک به هر حال بیشتر حد نظره، این که در این کشور پر آب سد یا مکانیزمای تولید برق از آب شیوه های جدید هم میتونه اتفاق بیفته برای انتقال برق، و همین که در حوزه کشاورزی و کاشت فرازمینی این اتفاق میتونه در حوزه اقتصادی بسیار کمک کنه. اما عرض کردم برای چین در مورد مخصوصا تاجیکستان، همراهی تاجیکستان در موضوع تایوان هست و اینکه کشوری که به هر حال این تاییدیه رو میده برای سرمایه گذاری و کارش امکان مطلوب هست.
یعنی تاجیکستان با نظر چین مبنی بر اینکه تایوان متعلق به چین موافق بوده، نه؟
بله بله، به هر حال بحث چین واحد هست و به هر حال به دلایل مختلف از جمله همون بحث تولید تراشه ها، شاید الان این مالکیت برای چین بسیار بسیار برجسته شده و رو این بسیار تمرکز داره و بابتش هم تا حدی حاضر هزینه هایی هم بپرده.
به عنوان نکته آخر ببین آقای دکتر، این پنج کشور آسیای میانه یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان اصلا در دنیا با هیچ کس نیست که نرابطه نداشته باشن، با همه دارن، با همه هم خوبن، یعنی اصلا با هیچ چیزی مخالفت نمی کنن. این هم در این چارچوب میشه بررسی کرد، درسته؟
ببینید در مورد چین چون رقیب آمریکاست به هر حال یه جسارتی لازم داشت که بتونه چین واحد در مقابل آمریکا رو به هر حال برجسته کنه. خب این نشون میده که اندکی هم جرأت در این موضوع وجود داشته، برای همین در حالی که خب سایر کشورها چنین موضوعگیری، همون کشورهای منطقه‌ای که فرمودید چنین موضوعگیری نداشتن و در بینشون تاجیکستان کار کرد.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
ممنونم، خدا نگهدار،
خداحافظ شما. و اما سخن پایانی هفته. جهان غرب و دنیای لیبرالیسم با یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی خود دست پنجه نرم می‌کند. بی‌برنامگی، خودکامگی، فاصله از واقعیات موجود در جهان و عدم درک صحیح از حوادث جاری افقی تاریک را رقم زده تا جایی که چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. چامسکی، متفکر و جامعه شناس آمریکایی، در آخرین اثر خود معتقد است که از منظر اقتصاد جهان ادامه این راه جامعه غربی به ویژه آمریکا را با بزرگترین سؤال سیاسی تاریخ یعنی نهلیسم پوچگرایی مواجه ساخته که در صورت عدم تجدید نظر برون رفت از آن ممکن نخواهد بود. آیا میدانید که سرستگاری شما آرزوی ماست؟ بدرود، خداحافظ.
اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
صنعتی لاستیک دنا است. دنا علاوه بر تولید لاستیک خودرویی سبک و سنگین، تولید کننده انواع تسمه نقاله سنگین در کشور است. تسمه نقاله های دنا تا استحکام کلی EP2000 و تا عرض 1400 میلیمتر مقاوم در برابر سایش و حرارت، مورد استفاده در صنایع فولاد، سیمان و همه صنایع نیازمند به انتقال مواد. دنا، همراهی مطمئن.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اول ایمنی. پدافند غیر عامل 1. حوالی ساعت 4 بامداد، تهران، منطقه جیتگر. ساکنان برج هنوز در خواب بودند که ناگهان نوری تیز آسمان را شکافت. چند ثانیه بعد صدای مهیبی تمام محله را لرزاند، صدایی که هیچ کس تا آن زمان نشنیده بود. افسانه خانم با شنیدن صدا از خواب پرید، تصور کرد رعد و برقه و پیش خودش گفت این موقع سال و رد و برق. دوباره چشماشو بست، اما هنوز لحظه‌ای نگذشته بود که انفجار دوم رخ داد. پرده ها موج می زدند، شیشه ها به لرزش در اومدند. الناز دختر 5 سالش با گریه از خواب پرید. اون شب افسانه تنها بود، همسرش 2 روز قبل برای مأموریت کاری به کرمان رفته بود. خانم صراف، شهروند تهرانی، شاهد حملات هوایی.
الناز گریه میکرد. المیرا دخترم 9 سالشه. با ترس و گریه میگفتم مامان چی شده؟ زلزله است؟ فقط میگفتم آروم باشیم مامان جان. ولی سر و صدا و دویدن همسایه‌مون داخل راهرو خودم به وحشت انداخته بود. بعضی از همسایه‌مون بدون کفش از آپارتمان میرفتن بیرون. اصلا این شب عجیبی بود، یه سری گریه میکردن، نصفی با تلفن حرف میزدن. خلاصه تازه فهمیدیم اون صدای انفجار و موشک بوده.
کارشناس برنامه
باید